سلام به برنامه پنج شام از رادیو سودی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. مهاجم انتحاری که در مایه استانبوله در یک دره ورودی میدان هوایی کابل خود را منفجر کرد، در نتیجه شکستن زندان بگرام توسط طالبان از آنجا آزاد شده بود. این را برخی از رسانه های امریکایی و نقل از مقام ها گزارش کردند. طالبان اما نمی پذیرند.
اول خو موږ دا معلومات نشو تاییده، ولی ځکه هغه د بگرام زندان د ماتېدو او د دغه برید ترمنځ واټن زمانی ډیر کم و.
شرکت برشناس تمدید قرارداد واردات برق با 4 کشور همسایه افغانستان خبر می‌دهد. در این حال مردم عام در افغانستان از حکومت طالبان می‌خواهند که
خب باید خودشون بندهای آب را بسازند که افغانستان خودکفا شود و خود افغانستان برق داشته باشد و نیاز به برق‌های کشورهای همسایه نداشته باشد.
رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین امروز تلفنی گفتگو می‌کنند.
رهبران دو کشور میخواهند که مقدمات تعامل دیپلماتیک را بررسی کنند که تنش بر سر افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین کاهش یابد.
برنامه در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش میشود. پیش از همه خبرها را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
ده ها نفر امروز در کابل مظاهره کردند. قراردادهای وارد کردن برق با 4 کشور همجوار تمدید شد. رؤسای جمهوری امریکا و اوکراین امروز تلفنی صحبت می کنند و آمار نشان می دهد که موارد ابتلای کرونا در فرانسه به 10 میلیون نفر رسید. مشروع اخبار. ده نفر امروز در کابل مظاهره کرده از امریکا خواستار شدند که پول منجمد شده افغانستان را آزاد کند. مظاهرچیان از جامعه جهانی خواستار شدند که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد و برای رهایی پول افغانستان بر واشنگتن فشار وارد کند. اما جامعه جهانی از طالبان می‌خواهد که حقوق زنان را رعایت کنند و یک حکومت همشمول تشکیل دهند. شبه نظامیان طالب تظاهرات اخیر زنان در کابل را با فیرهای هوایی متفرق ساخت. امریکا بعد از استیلای طالبان تقریبا 9.5 میلیارد دلار از پشتوانه پولی افغانستان در خارج را منجمد کرده است. شرکت برشنا میگوید قراردادهای وارد کردن برق از 4 کشور همجوار افغانستان را برای مدت یک سال تمدید کرد. حکمت الله میوندی سخنگوی این شرکت میگوید
ترکمنستان، تاجیکستان،
موافقتنامه های تمدید قراردادهای وارد کردن برق از ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران تا پایان سال 2022 امضا شد.
آقای میوندی می افزاید که این قراردادها به ارزش 260 میلیون دلار تمدید شد و برق وارداتی به 26 ولایت کشور توزیع می شود. این در حال است که مردم از پارچاوی برق شکایت دارند و علت نپرداختن به موقع صرفیه برق را نبود پول و بیکاری در کشور عنوان می کنند. افغانستان 70% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همجوار وارد می کند. 360 فارم پرورش ماهی در هلمند ایجاد شده که سالانه 1350 تن ماهی تولید می کنند. رادیو تلویزیون دولتی افغانستان گزارش داد که این فارم ها در مساحت 60 جریب زمین ایجاد شدند. مالکان این فارم ها گفتند که باشندگان دیگر ولایت ها نیز برای میله ماهی خوردن به هلمند می روند. خبرنگار رادیو آزادی می گوید که ولایت همجوار قندهار نیز 1714 فارم ماهی دارد که سالانه 6800 تن ماهی تولید می کند. خبررسانی پژواک در این اواخر گزارش داد که نیمه از فارم های قندهار به خاطر مشکلات مختلف مسدود شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. قرار است جو بایدن رئیس جمهور امریکا امروز با همتای اوکراینی خود ولادیمیر زلنسکی تلفنی صحبت کند. دو رئیس جمهور با توجه به تنش که پس از تجمع نیروهای نظامی روسیه در مناطق مرزی با اوکراین اوج گرفته، میخواهند درباره تعامل آینده دیپلماتیک میان دو کشور گفتگو کنند. یک مقام قصر سفید گفته که بایدن قصد دارد در این گفتگو یک بار دیگر روی حمایت واشنگتن از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین در برابر تجاوز روسیه تاکید کند. آمار رسمی نشان می‌دهد که موارد ابتلای کرونا در فرانسه به 10 میلیون رسیده و این کشور از لحاظ شیوع این بیماری اکنون در ردیف ششم در جهان قرار دارد. مقام‌های صحی فرانسه می‌گویند که تنها در 24 ساعت گذشته بیش از 219 هزار مورد مثبت کرونا شناسایی شده است. به گفته مقام‌ها برای چهارمین روز پیهم است که شمار مبتلایان 24 ساعته ویروس کرونا از مرز 200 هزار می‌گذرد. اکنون فرانسه پس از آمریکا، هند، برزیل، بریتانیا و روسیه بیشترین موارد مثبت کرونا را دارد. و در پارلمان آفریقای جنوبی امروز آتش سوزی رخ داد. اطفائیه چندین ساعت تلاش کرد تا این آتش سوزی را مهار کند. مقامات گفتند که تالار اسامبلی ملی در اثر این آتش سوزی تخریب شده است. از خسارات جانی گزارش دادن نشده است. گزارش های اولی گفتند که آتش سوزی در یک دفتر آغاز شد ولی علت آن روشن نیست. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. با گزارش برخی از رسانه‌های آمریکایی، نهادهای امنیتی آمریکا هویت مهاجم انتحاری را که در جریان روند تخلیه در یک در ورودی میدان هوایی کابل خود را منفجر کرد، مشخص کردند. از این فرد به نام عبدالرحمن لوگری یاد شده و گفته شده است که مؤسس انجینری بود و در نتیجه شکستن زندان بگرام توسط طالبان از این زندان آزاد شده بود. مسئولیت این حمله مرگبار را که در آن 13 نظامی آمریکایی نیز کشته شدند، گروه داعش پذیرفته بود. بیشتر در این گزارش.
بیش از 4 ماه از حاکمیت طالبان و حمله انتحاری در میدان هوایی بین المللی کابل می‌گذرد که مقام‌های استخباراتی ایالات متحده آمریکا جزئیاتی را درباره مشخصات مهاجم انتحاری این رویداد گردآوری کردند. به گفته مقام‌های آمریکایی، عامل انتحاری عبدالرحمن لوگری نام داشت و در گذشته دانشجوی انجینری بود است. رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده نگاشتند که طالبان پس از تصرف کابل در 15 گست عبدالرحمن را همراه با چند زندانی دیگر از زندان آزاد کرده بودند. بر بنیاد این اطلاعات، این حمله انتحاری در 26 اگست و ساعت 5:48 پس از ظهر در دروازه ابیگیت میدان هوایی بین المللی کابل رخ داد. این مرگبارترین حمله شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان بود که حداقل 200 کشته و نزدیک به 150 زخمی بر جا گذاشت. در میان کشته شدگان 13 سرباز آمریکایی نیز شامل بودند، اما حکومت طالبان این معلومات مقام‌های آمریکایی را تایید نمی‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی و معین وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت:
در ابتدا ما نمی‌توانیم این اطلاعات را تایید کنیم. فاصله زمانی بین شکستن درب زندان بگرام تا حمله بسیار کوتاه بود. در این قدر وقت یک زندانی با مشکلات امنیتی نمی‌تواند به تجهیزات دسترسی پیدا کند، سپس هدف تعیین کند و سپس چنین کار را انجام دهد. شاید تحقیق درست انجام نشده است. نمیدانم بر بنیاد چی چنین گفته شده است.
اما رسانه‌های آمریکایی نوشتند که عبدالرحمن لوگری برای آمریکا یک چهره ناشناخته نبوده است. بر بنیاد این گزارش‌ها، CIA در سال 2017 به مقام‌های استخباراتی هند اطلاع داد که قرار است در دهلی نو یک حمله رخ دهد. هند هم این حمله را مهار کرد و عبدالرحمن را در پیوند به آن بازداشت کرد و به CIA تسلیم کرد. او به زندان بگرام در افغانستان منتقل شد و پس از سقوط کابل و شکستن زندان بگرام از سوی طالبان، عبدالرحمن لوگری هم از بند آزاد شد. اطلاعات استخباراتی آمریکا نشان می‌دهد که لوگری پسر یک تاجر افغان بود که برای تجارت به هند و پاکستان سفر می‌کرد. او در سال 2017 در دانشگاه مناورچنا در نزدیکی دهلی جدید در رشته انجینری تحصیل می‌کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که طالبان پس از تسلط بر زندان بگرام 12 هزار زندانی از جمله 6 هزار طالب، 1800 اعضای گروه داعش و حدود 32 تن از اعضای القاعده را آزاد کردند. بر بنیاد این گزارش، طالبان پس از تسلط بر زندان بگرام، عمر خالد خراسانی، یکی از رهبران پیشین شاخه خراسان گروه داعش را در این زندان کشتند. اما طالبان آزاد شدن زندانیان از زندان بگرام را رد کرده است. به گفته ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، پیش از رسیدن نیروهای طالبان به بگرام، این زندان شکسته شده بود. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که عبدالرحمن لوگری مدتی را در زندان پلچرخی و بگرام سپری کرده، اما به گفته آنان مشخص نیست که او چگونه با داعش در کابل ارتباط برقرار کرده و چگونه به دروازه ابیگیت میدان هوایی بین المللی کابل رسیده بود. پس از این حمله گروه داعش حمله های مرگباری را در کابل، قندهار و قندوز انجام داد و حتی اداره ریاست پاسپورت را در کابل هدف قرار داد. این نگرانی ها سبب شد تا مقام های طالبان دفتر ریاست پاسپورت را به دلیل تهدیدات امنیتی ببندد و همچنین خدمات ویژه برای اعضای این گروه در روز پنجشنبه را لغو کنند. با وجود این همه حکومت طالبان گروه داعش را یک تهدید بزرگ نمی‌داند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که اخیراً 700 تن از اعضای این گروه را بازداشت کرده و حمله های بزرگی را مهار کردند. اما عزیز میراج آگاه امور امنیتی میگوید که تهدید حمله ها سوی داعش بیشتر محسوس است.
تهدید دائمی حمله های داعش در افغانستان وجود دارد، زیرا این گروه در افغانستان فعال است. اگر طالبان در برابر این گروه آمادگی نداشته باشد و استخبارات خود را فعال نکنند، اداره خاصی برای مهار این حمله ها ایجاد نکنند، شاید تعداد داعش بیشتر شود.
یکی از خواستهای مهم جامعه جهانی از جمله آمریکا از طالبان این است که روابط خود را با گروه های تروریستی قطع کند و اجازه ندهد که تهدیدی از افغانستان متوجه امنیت جهان شود. طالبان هم اطمینان داده است که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد، اما همچنین گفته است که برای جلوگیری از چنین تهدیدهای حکومت آنان باید از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
دفتر سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان در یک گزارش تازه از آنچه محدودیت‌های طالبان بر زنان در این کشور خوانده شده انتقاد کرده است. در این گزارش به استناد یافته‌های دیدبان حقوق بشر گفته شده که محدودیت روی کار، فعالیت‌های ورزشی و خدمات طبی به زنان افزایش یافته. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
سیگار گزارش‌ها از وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده می‌خواند. دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید فعالیت ورزشی زنان و دسترسی آنها به خدمات صحی محدود شده، چون طالبان به آنها توصیه کردند که بدون محرم به مراکز ورزشی و صحی نروند. سیگار در گزارش خود به متفرق ساختن تظاهرات زنان توسط تیراندازی هوایی و جلوگیری از کار زنان در ادارات دولتی و مؤسسات امدادرسان اشاره میکند. از سوی دیگر پیمانه اسد، برطانوی افغان تبار و عضو منتخب یکی از شوراهای شهر لندن، در توییت روز شنبه خود نوشت که سال 2021 کدام دستاورده برای زنان و دختران افغان نداشت. و ایمی افزاید که رژیم طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش نداد و بسیاری زنان از کار محروم شدند. اما رازیه بارگزی، یک تن از فعالان حقوق زنان در افغانستان، در این اواخر به رادیو آزادی گفت که زنان برای به دست آوردن حقوق خود مصممند.
زنان افغانستان من حیث بیشتر از نیمه پیکره جامعه افغانستان حق دسترسی به تمام حقوق اساسی و حقوق برابر با مردان داره و هدف از مبارزاتشان امنیت.
طالبان هفته گذشته از تظاهرات زنان در کابل جلوگیری کردند. اشتراک کنندگان در این تظاهرات گفتند که بعد از تیراندازی طالبان 3 تن از تظاهر کنندگان زخمی شدند. این زنان با شعار نان، کار، آزادی به سرک برآمده بودند. تمنا صدیقی، یکی از این زنان، چشم دید خود را به رادیو آزادی چنین بیان داشت.
متاسفانه توسط طالبان با برخورد خشن گردنمایی مواجه شد و همچنان کسایی که در گردنمایی اشتراک کرده بودند و میخواستن اشتراک کنند، یک تعداد اجازه داده نشد اصلا که به گروپ اصلی وصل شوند و یک تعداد که در گروپ اصلی بود به شلیک پراگنده شدند که متاسفانه چند نفر زخم برداشته.
طالبان گفتند که روی یک طرز العمل برای ادامه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم کار می کنند، اما هنوز جزئیات با مردم شریک ساخته نشده است. طالبان می گویند که از کار زنان در چوکات شریعت اسلامی و عنعنات افغانی پشتیبانی می کنند، اما در حالی که اکثریت کارمندان زن خانه نشین شده اند، در تعیینات جدید در حکومت طالبان نیز نام هیچ زنی به چشم نمی خورد. رینا امیری که تازه از سوی وزارت خارجه آمریکا برای امور زنان و دختران افغان گماشته شد گفت که وی مشکلات زنان و دختران افغان را درک و برای حل آن تلاش می کند.
زن و زندگی. این برنامه به نیمه از پیکر جامعه اختصاص داده شده. سه شنبه ها ساعت 4:30 و تکراران پنج شنبه ها ساعت 9:45 دقیقه از موجهای رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:15 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در میان افزایش تنش بین غرب و روسیه بر سر اوکراین، رؤسای جمهور امریکا و اوکراین تلفنی امروز گفتگو میکنند. بیشتر تا دقایق بعد. شرکت برشنا از تمدید قرارداد واردات برق با 4 کشور همسایه افغانستان خبر می‌دهد. مسئولان این شرکت می‌گویند که قرارداد واردات برق با ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجیکستان به ارزش 260 میلیون دلار امضا شده است. در همین حال شماری از باشنده‌های کابل با انتقاد از پرچاوی‌های برق می‌گویند که برای حل دائمی مشکل بی‌برقی در افغانستان باید بندهای برق‌آبی ساخته شود. بیشتر در این گزارش.
مسئولان شرکت برشنا میگویند در ماه‌های اخیر 4 قرارداد واردات برق را با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ترکمنستان امضا کردند. حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا به رادیو آزادی گفت ارزش مجموعی برق‌های وارداتی از این کشورها 260 میلیون دلار است.
ما شرکت برشنا با آن کشورهایی که برق وارد می کنیم تا پایان سال 2022 قراردادهایی را کردیم که شامل کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران است که ما از آنها برق وارد می کنیم و قراردادهای واردات برق با این کشورها باز هم امضا شده.
اومی افزاید که بر اساس این قراردادها 2 میلیارد کیلووات برق در ساعت از ازبکستان، 1.5 میلیارد کیلووات برق در ساعت از تاجیکستان، 800 میلیون کیلووات برق در ساعت از ایران و 1.3 میلیون کیلووات برق در ساعت از ترکمنستان خریداری شده است. مسئولان شرکت برشنا میگویند این مقدار برق وارداتی که بر اساس این قراردادها به افغانستان میرسد به مشترکین برق در 26 ولایت توزیع خواهد شد. با این همه مردم همواره از کمبود انرژی برق و افزایش پرچاوی ها شکایت دارند. شماری از باشندگان کابل میگویند نبود برق منظم روند کارهای روزمره و ضروری آنان را مختل می کند و حکومت باید با ساخت بندهای آب تولید برق داخلی را افزایش دهد. منصور و نازگل دو تن از آنان به رادیو آزادی گفتند.
در تمام بخش ها برق نقش اساسی دارد. اگر در دفاتر باشد یا در خانه ها باشد یا همچنان در فابریکا ها و جاهای دیگر، برق یکی از نیازمندی های اساسی انسان ها هستند و مردم افغانستان با برق بسیار کم دسترسی دارند.
دولت افغانستان باید روی توسعه برق تمرکز کنه برای دراز مدت. خب باید خودشون بندهای آب را بسازند که افغانستان خودکفا شوه و خود افغانستان برق داشته باشه و نیاز به برق های کشورهای همسایه نداشته باشه. به خاطر که کشورهای همسایه هم کوتاه مدت است، دلشان شد به ما برق میتن که نشد برق را سر ما قطع میکنن و ما هیچی هم گفته نمیتونیم.
این در حالی است که گفته میشود قرضداری شرکت برشنا از کشورهای صادرکننده برق به افغانستان هر از گاهی سبب ایجاد مشکلات در برق رسانی میشود. مسئولان شرکت برشنا میگویند اخیراً به دلیل بروز مشکل در سیستم بانکداری پول قرضهای خود را به گونه منظم پرداخت کرده نتوانستند، اما تلاش میکنند از راههای دیگر قرضشان را بپردازند. به گفته آنان شرکت برشنا حدود 100 میلیون دلار به کشورهای صادرکننده برق بدهکار است و در حال حاضر مشترکین این شرکت حدود 250 میلیون دلار به این شرکت بدهکار هستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در میان افزایش تنش بین غرب و روسیه بر سر اوکراین، رؤسای جمهور امریکا و اوکراین تلفنی گفتگو میکنند. قرار است که جو بایدن رئیس جمهور امریکا بار دیگر از اوکراین اعلام حمایت کند. او قبلا به روسیه در مورد حمله احتمالی به قلمرو اوکراین هشدار داده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
قرار است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز با همتای اوکراینی خود ولادیمیر زلنسکی تلفنی گفتگو کند. رهبران دو کشور میخواهند که مقدمات تعامل دیپلماتیک را بررسی کنند که تنش بر سر افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین کاهش یابه. یک مقام قصر سفید پیشاپیش گفته که بایدن میخواهد که در جریان صحبت تلفنی با زلنسکی حمایت ایالات متحده از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین در صورت تجاوز روسیه را تکرار بکنه. بایدن قبلا هم به روسیه هشدار داده که اگر به اوکراین حمله کند با اقدام‌های گوناگون از جمله اقدام‌های شدید اقتصادی روبرو خواهد شد. قصر سفید می‌خواهد که با تهدید نظامی روسیه رسیدگی کند. در این حال احوال این دومین تماس در سه هفته گذشته بین رهبران آمریکا و اوکراین خواهد بود. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را به خاک خود وصل کرده بود، اقدامی که در آن زمان با اعتراض و انتقاد شدید کشورهای غربی از جمله آمریکا روبرو شده بود. اکنون با تازگی روسیه حدود 100 هزار سرباز را در نزدیکی مرز خود با اوکراین مستقر کرده. مقامات روس از ایالات متحده و ناتو خواستند که تضمین‌های امنیتی گسترده را ارائه بکنند. به ویژه مسکو از ناتو می‌خواهد که عضویت اوکراین و دیگر کشورهای شوروی سابق را رد بکنه و استقرار نظامی در اروپای مرکزی و شرقی را متوقف بکنه. اما حکومت ایالات متحده تحت رهبری بایدن و مقام‌های ناتو گفتند که ائتلاف ناتو سیاست دروازه‌های باز را به پیش می‌برد و اینکه هیچ کشور نباید از آرزوی کشور دیگر برای پیوستن به ناتو جلوگیری بکنه. آمریکا همچنین گفته که بدون مشورت با کیف در مورد امنیت اوکراین بحث نخواهد کرد. این در حالی است که قرار است که مقام‌های آمریکایی و روس در 9 و 10 جنوری در ژنو دیدار کنند. اونا در مورد کنترل تسلیحات و تنش‌های فزاینده بر سر اوکراین در چارچوب گفتگوی دو جانبه ثبات استراتژیک گفتگو میکنند. پس از آن نشست جداگانه شورای روسیه و ناتو در 12 جنوری در بروکسل برگزار خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. تشکر که تا حال با ما همراه هستین. تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار آزادی و در جستجوی گمشدگان پخش می شود. رویدادهای تازه ورزشی را هم داریم. اکنون مصاحبه داریم با حسین بخش سفری، یکی از ورزشکاران افغان که برای یک مسابقه دیگر در ماه فوریه آمادگی می گیرد. همکارم ژکفر احمدی با او مصاحبه کرده و نخست درباره آمادگیش برای این مسابقه پرسیده.
حریفم روسی است، حریفم به نام رینت اوندر و تخلص به نام بلدوزر هست. در روسیه این مسابقه برگزار می شود. خیر،
کدام سازمان مسئولیت برگزاری مسابقه را داره؟
سازمان ایگل یا سازمان خبیب بگویم که ما مجا قرارداد دارم 4 مسابقه را. متاسفانه که مو چند ماه قبل که ما مسابقات در روسیه بود نتونستم، حالا مسابقات ما دوباره برگزار شد.
آیا خودت آمادگی لازم برای این مسابقه داری؟ امکانات برای خودت مساعد هست؟ نتیجه بازی را چی پیش بینی میکنی؟
گرچه هم میدونم همی تغییرات و تحولاتی که در اخیر به وجود آمد واقعا همه را دگرگون و ناراحت ساختند، چه از لحاظ روحی روانی، ولی با آن هم باید با می مشکلات مبارزه کرد و یگانه راهش امی باید بود که برای مردم انگیزه خلق کرد و بتوانیم که در این مسابقه هم پیروز شویم. ضمن از او ما آمادگی های لازم دارم و باید هم داشته باشم و در آینده که مسابقات برگزار میشه ما باید بتوانم بیشتر و بهتر آمادگی خود در این مسابقات بگیرم. ضمن انشالله به توکل خدای بزرگ و دعای هموطنان عزیزم، دعای ملت رنج دیدیم که انشالله می مسابقات حتما به نفع مردم افغانستان تمام خواهم کرد.
پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، ورزشکاران زن شکایت دارند که فضا به اونا در افغانستان خیلی تنگ شده و طالبا بر اونا محدودیت وضع کردند. به نظر شما چقدر مهم هست که زنان هم مثل شما، مثل مردان، بتونن آزادانه ورزش بکنن؟
زنها ستون و اساس یک جامعه هستند. بدون زنان ما در تمام قشرهایی که هستند، در تمام بودهایی که هستند، ما نمیتونیم که فعالیت آنچنانی که باید داشته باشیم بدون نقش زنان ما ایفای وظیفه بکنیم. دیگه با او اساس ورزش بله ها طبعاً تاثیرات خود می داشته باشند. ای که ما مثلا مردها نمایندگی از کشور خود می کردن، بله همو حالت هم طبقی اوناس ما هم نمایندگی از ملت خود می داشته باشه. اینطور فکر بکنه که ما نصف کردیم، امو افتخارات و دستاوردها رو ما نصف کردیم با این جملاتی که زنان نباید فعالیت بکنن در بخش ورزش و یا بخش های دیگر.
مصاحبه بود با حسین بخش سفری، قهرمان جوجتسو و مبارزات آزاد افغانستان. اینجا رادیو آزادی است.
پیام ها و نظریات شما
از قره‌باغ زنگ میزنیم برای شما. والله ما که امزی بیکاری و بیروزگاری بسیار به جا رسیم، خسته شدیم، امی صدای ما را به گوش مردم جهان برسانید. امی کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد، امی کمک که میاید کلگی به طالبایی که کشته دادن به وامیته یا به مکسایی که در دولت قبلی بوده به وامیته. امی مردمی که نه در این دولت است نه در او دولت است، امی مردم غریب نمیرسد.
بله سلام علیکم، اسم من شعبت الله از ولایت بدخشان و رسولی افتالی بایان، یکی مایوبین وزارت امور داخلی پیشین افغانستان. ما چی چاره کنیم؟ ما مایوبا جورا کار پیدا کردن نمیتونه، ما دو تا دست مون نیست، دو تا پای مون نیست، چی چاره کنیم؟ از شما خواهش من بسیم که شما را به جامعه جهانی برسونیم که کمک برای مایوبین، برای وارثین شهید کمک صورت میگیره، به همراه اسناد کاملش بیا کمک خدمات بگیره، غیر از او حق ما پایمال میشه.
تمام به شما و تمام شنوندگان، معلمین یا متقاعدین دستن کپ دستن هستیم، کار کردن نمیتونیم، چی کار کنیم؟ راه نمیشان بده بخش متقاعد ما رو نمیدن، هر چی زودتر باید است کمک مال خارج کمک کنم بخش متقاعد پرداخته شد. سلام.
پیام شما، نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا حدود دو دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم. هند و پاکستان روز شنبه فهرست اسامی صدها زندانی همدیگر را تبادله کردند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
هند و پاکستان روز شنبه فهرست شهروندان همدیگر را که با خود در زندانها دارند از طریق دیپلماتان در اسلام آباد و دهلی نو شریک کردند. این دو کشور رقیب فهرست زرادخانه و تأسیسات اتمی خود را نیز طبق یک معاهده‌ای که 3 دهه قبل میان آنها امضا شده با همدیگر شریک ساختند. رابطه پاکستان و هند از هنگام استقلال از هند برطانوی در سال 1947 به علت نزاع کشمیر تیره است. حکومت پاکستان روز شنبه فهرست اسامی 628 هندی را که در این کشور زندانی‌اند در اختیار سفیر هند در اسلام آباد قرار داد. از جمله 577 نفر ماهیگیرانی اند که به شکار غیر قانونی در آبهای پاکستان متهم شدند. هند و پاکستان به اساس توافقنامه سال 2008 فهرست محبوسین همدیگر را تبادله می کنند و به زندانیان اجازه می دهند که به مقامات قنصلی کشور خود دسترسی داشته باشند. این فهرست ها هر 6 ماه یک بار شریک می شوند. هند به نوبه خود لیست 282 پاکستانی را که در این کشور زندانی اند با اسلام آباد شریک کرد. از جمله 73 نفر شکارچیان ماهی اند. هند درباره زندانیان غیر نظامی پاکستانی که در محابس این کشور به سر می برند جزئیات نداده است. شکارچیان ماهی که از مرزهای مشترک هند و پاکستان تخطی می کنند بازداشت و کشتی های آنها ضبط می شود. این شکارچیان که معمولاً وسایل رایابی پیشرفته با خود داشته نمی باشند، در تلاش برای شکار بهتر از مرزها تجاوز می کنند. اگرچه این زندانیان بعد از مذاکرات میان دو کشور رها ساخته می شوند، اما معمولاً سالها بدون محاکمه در زندان باقی می مانند. اسلام آباد و دهلی نو درباره دیگر زندانیان که فهرست آنها شریک شده جزئیات ندادند. ولی اینها معمولاً افرادی می باشند که میعاد ویزای اقامتشان سپری شده باشد یا به شهرهایی که اجازه ورود ندارند رفته باشند. دو کشور همجوار به اساس توافقنامه